وقتی خیال در می زند. عنوان برنامه بعدی است از گروه کتاب که تقدیم می کنیم با موضوع گفتگو با هنرمندان.
آنها که ذاتشان با هنر و شعر و شعور آمیخته شده، نظام آفرینش را جور دیگری می بینند. آنها رؤیا را زندگی کردند و خیال از نظرشان گونه است از الهامات الهی. چه در روزهای پرشور کودکی همچون غلام رضا امامی،
نه تنها کودکی من بلکه نوجوانی من، جوانی من و حالا همیشه در رویا بوده، به خاطر اینکه از وقتی که خودم رو شناختم به برکت کتابخانه پدرم و قصه هایی که مادرم برای ما میخوند با رویا بزرگ شدم.
چه در رویاهای نوجوانی چون رشید کاکاوند.
بخش مهمی از زندگی من شاید زمانی طولانی تر از زمان عمری که به من رفته تو تخیل و رویا پردازی بودم. یادم از همون ابتدا رویاها بیشتر زندگی منو پر کرده بود تا جایی که گاهی غافل می شدم از واقعیت ها.
چه در داستان خانی های بهروز رضوی.
معمولا من قصه می خوندم و همه اهل خونه دور و برم جمع بودم و این قصه ها رو گوش می کردم. قصه هایی که من خوندم اون روزگار قصه امیر اسران نامدار بوده، قصه حسین کرد شبستری بوده، قصه ملک جمشید بوده، قصه اسکندر نامه بوده. این داستان های عمومی و عامیانه ای که از اون وقت باب بود. خیلی دلم خواست امیر ارسلان باشم.
چه در آرزوهای همیشه محسن دایی نبی.
من کودک که بودم تو مسیر منزل تا مدرسه از کنار یک بیمارستانی هر روز رد می شدم و می دیدم که خیلی از این کسانی که انترن هستن و لباس سفید پوشیدن رفت آمد می کنن نزدیک اون بیمارستان با اون لباساشون و خیلی برای من خیال انگیز بود و جالب بود. گمانم بر این بود که من ممکنه که در آینده پزشک بشم. بعدها دیدم که خب میشه لباس سفید پوشید بدون اینکه آدم پزشک باشه.
و چه در روزهای کودکی ساعد مشکی.
خونه ما می خونه بزرگ بود با یه باقی که سر خونه بود و خیلی از وقتهای ما توی این باغ میگذشت، بنابراین طبیعی بود که خیلی خوش بگذره با آدم. به کتاب خوندن و به اینا میگذشت، به خصوص که پدر منم معلم بودن و خب اهل کتاب، اما بیشتر به خیال کودکی و رویاهای کودکی میگذشت.
جوان میشدی، هنر میآموزی، قلم به دست میگیری و طرحی تازه میزنی، همچنان که خیال در انتهای ذهنت تو را همراهی میکند. اسد چهره پرداز همیشه میزبان خیال است.
وقتی که من دارم مثلا یک طراحی نشانه رو میخوام شروع کنم کار کنم، خب من میام یک موسیقی رو میذارم گوش بدم. من تو اون موسیقی یا اون دیتیل های اون موسیقی یه هم ممکنه که یه چیزایی تو ذهن من پدیدار بشه، فضاهایی ایجاد بشه که بسیار برای من سازنده باشه و در اینجا خیال مهمان من هستش.
شهرزاد اسفرجانی کار و هنرش را با خیال آمیخته.
کار من دو زاویه داره، هم هنره هم بازار. این دوتا باید در ترکیب هم باشن. یعنی وقتی ما میتونیم بگیم یک اثر هنری، یک کار اثر بخشه که هر دو نیم کره راست و چپ رو جواب بده، یعنی هم تعقل توش باشه هم هنر و خیال.
و شاید سفر بهانه خوبی باشد برای شناور شدن در خیالهای دور و نزدیک، همچون مهنوش مشیری.
پدر من مجبور بودن میبایست جا به جا بشن، دائم میبایست که شما نتونید ریشه هاتون رو یه جا محکم بکنید. در نتیجه ما مثلا 6 ماه میرفتیم برازجان، 5 ماه میرفتیم بوشهر، 1 سال کوچمون میدادن نهاوند و ما همینطور شناور بودیم توی نقاط مختلف این وطن دوست داشتنی و خیالهای ما مملو میشد از وقایع و جهانبینی افراد اونجا.
حالا آدمی پا بر خاک تیر روشن گذاشته و به آن خالق متعال می اندیشد که چگونه این احساس متبلور بودن را در وجود آدمی زمینی به ودیعه نهاده است. این شهاب الدین عادل بود که از بار عظیم این امانت سخن می گفت.
فکر میکنم خالق هستی نسبت خلق بهش میاد. ما در واقع تولید میکنیم، خلق کردن خودش اصلا واژه یک بار عظیمی داره. بله، هنرمندان در واقع، هنرمندانی که در اصطلاح خلاق هستند، اثر هنری در واقع تولید میکنن. به نظرم میاد که اینها در حقیقت الهاماتی دارن از فراتر از درونشون و فکر میکنم اینها در واقع یک نبوغی دارن. این نبوغی نهفته در شخصیتاشون وجود داره که این نبوغه که داره در واقع با هنرمند پیوند میخوره. و چون هر کسی آرتیست نیست، هر کسی هنرمند نیست، ولی هنرمند یک جایگاه، یک رسالت در واقع اجتماعی داره، یک رسالت فرهنگی داره که اون نبوغش رو در خدمت به انتقال درونیاتش و پیام خودش داره.
محمد حسین ناصربخت بی بهانه میگوید که شبیه ترین هستیم به خداوند متعال.
خوب است، من فکر میکنم که انسان با همین معنی پیدا میکنه. متون دینی میگن که انسان اشرف مخلوقات، یعنی مخلوقی است که از همه شاید شبیه تر به خداونده از منظر متون دینی. چرا این شباهت در کجاست؟ شباهت در همین ویژگی، در همین استعداد خلق کردن به نظر من، اون چیزی که درش نهاده شده. این قوه در انسان من به نظرم خیلی پرورش بیشتری پیدا کرد، به جهت همین هم شاید اشرف مخلوقات خوانده شده است.
و هنر در نگاه داوود کیانیان بدون خیال هیچ است.
هنر بدون خیال اصلا به نظر من هنر نخواهد بود. خیال، صور خیال، رؤیا، خواب، در واقع اینا نقش اساسی داره. اما اگر قرار بشه فقط به اینا بپردازی، میشه یک آدم رویایی ملخولیایی، با این که کاملا لازمه که باشه.
نه، این خیال در ذات هر انسانی است نهادینه. لاله تقیان باور دارد که ذاتی است نه اکتسابی.
والا خیال کردن و خیال پردازی من فکر میکنم در نهاد هر انسانی هست اصلا. یک چیز غریزیه، یک چیز اکتسابی نیست که کسی مثلا بهش بگن حالا برو خیال پردازی کن یا یادش بدن این کارش چطوری بکنه. این در نهاد همه هست و همین که در نهاد همه هست طبیعی مثل یک غریزه. به هر حال شما وقتی مثلا فرض کنید به آسمان نگاه میکنید و ستاره ها رو میبینید، غیر ممکنه که تصوراتی در ذهنتون نیاد، یک نوع پروازی به طرف یک ستارهی و یک آسمانی نکنید. این غیر ممکنه. حالا هر چیز دیگری در زندگی هم میتونه این خیال پردازی رو تقویت کنه یا حتی متوقف کنه. شما ببینید مثلا گاستون باشلار برای آتش همه چیزهایی که نوشته و بی نظیره، همه اینا از خیال پردازی سرچشمه میگیره. به آتش نگاه کرده، بعد رفته دنبال این منطق که روانشناسی این آتش چی هست، چرا باعث خیال پردازی میشه و در کجاها چه اثراتی گذاشته، چه مفاهیمی پیدا کرده.
باران که میبارد خیال نزدیک است، مثل همین نفسهای آرام که به شعر میرسند. خیال ساده است و صمیمی و هرگاه تصورش کنی بی بهانه از راه میرسد، آنچنان که وجود محمد صادق رحمانیان را لبریز میکند از واژه.
باران میبارد و باران واقعیت خداوند است.
شاید عشق جلوه دیگری از خیالات ناب انسانی است، آنگونه که مجید بلوچ در خیال همیشش به همه عشق می‌ورزد.
خیالای من عشق ورزیدن به همه. فکر می‌کنم هیچی بالاتر از این نیست. من خدا رو بالای بالای مهر و مهربانی می‌بینم و عشق رو سمبل اون. و فکر میکنم اگر هر فردی بتونه قلبشو پر از مهر بکنه، یعنی خدا رو در درون خودش جا بده، در نتیجه واقعا زندگی میکنه و زندگی به دیگران میبخشه.
خیال شاید راه دیگری است برای رسیدن به نرسیده ها، برای ساختن آن جهان آرمانی، آنچنان که شهرام زرگر میگوید.
خیال فکر میکنم به بخشی از ناخودآگاه ذهن افراده. با خیال به اون چیزی که نمیتونند بهش برسن افراد دست پیدا میکنن. خیال به نوعی چیزهای بالقوه و دست نیافتنی رو بالفعل میکنه.
آنچنان که بهروز رضوی نداشته ها در عالم واقع را در جهان خیال طلب میکنند.
انسان اون چیزی که تو واقعیت کم میاره با خیال به دست میاره. انسان اگر خیال پردازیاش نبود خیلی خسته میشد. خیال پردازی اینگاهی که به آدم مجالی برای تنفس تو هوای بهتر میده. فانتزی آدم باربر میشه. تو خیالات خیلی کارهایی که نمیشه کرد و نمیتونی بکنی میکنی. یه جرم و جنهی هم نیست تو تصورات خودتی. خیلی جذابه به نظر من. خیال اگه با انسان نبود انسان خیلی حوصله سر میرفت.
خیال که نباشد گذران زندگی سخت می شود. این نگاه رحمت امینی است به این ودیعه الهی.
خیال نباشه اصلا زندگی سخت میشه گذرانش. شبیه بقیه موجودات میشیم دیگه. یعنی یک سیکل تکرار شونده تولد و مرگی که توش هیچ به اصطلاح ارتقایی دیده نمیشه.
حالا که آمده‌ام دلم آرامشی دیگرگون می‌خواهد. می‌خواهم جهان سرشار باشد از آرامشی خداگونه. احمد خلیلی فرد آرزویش همین آرامش است.
خیلی دوست دارم در واقع آرامشی جهان رو فرا بگیره. هم به آرامش فکر می‌کنم، هم به عبادت فکر می‌کنم، هم به عشق به خدا فکر می‌کنم. چون من به شدت معتقدم که هر کاری که ما بکنیم، هر کاری چه در زمینه هنر چه در زمینه دانش علم، هیچ کدومش بی لطف خدا میسر نیست اصلا. منجور که میفرماید مولانا، گر بپرانیم تیر راست آن نز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست.
چگونه است حال کسی که با مبدع هستی یکی شده؟ چگونه است حال آن کس که رها می شود در امنیتی آسمانی؟ گاهی خیال با آمدنش سنگینی باری کهنه را از دوش بر می دارد. ذهن و دل و قلب را خالی می کند بر سطرهای بی پایان، بر بوم سفید یا بر تندیسی از چوب.
حالا اون لحظه اینه که واقعا من خلاص می شم از یه وسوسه های. وقتی یه چیزی رو کاری رو انجام میدم وقتی تموم میشه اصلا یه احساس خیلی آرامش به من دست میده که خیالمو واقعی کردم و برای من خیلی لذت بخش اون لحظه ای که تابلوم تموم میشه و خیلی خوشم میاد از کار خودم.
هنرمند باشی، ادیب یا ورزشکاری نمونه، فرقی نمی کند. خیال به خانه ذهن و قلب هر کسی راه پیدا می کند، آنچنان که اکبر مالکی از آن به نیکی یاد می کند.
چیز قشنگیه دیگه، تو فکرت نمیتونی خارجش بکنی دیگه. مثلا من امروز میرم مثلا یه حرکتی رو من دیدم تو فوتبال، اینو من میخوام پیاده بکنم، از اینجا میاد به سمت اعصاب و عضلات رو به کارش میگیره.
این گونه است خیال، آن ودیعه بی مثال الهی که تو را غرق می کند در میان واژه ها. واژه بر واژه میچینی و چون پروانه به پرواز در میاری.
من یه کتاب کوچیک دارم به اسم پروانه میشم. این یه بچه 5 ساله‌ایه که داره زندگی میکنه. این بچه 5 ساله داره میچرخه، بازی میکنه و خیال پردازی میکنه. بعد یه تیکه داره که میگه مادرم به پدرم گفت این وقتی بزرگ بشه یا نقاش میشه یا شاعر. بعد بچه میگه نه، من نه نقاش میشم نه شاعر، من پروانه میشم. پروانه میشم که بتونم دائم همه اون چیزهایی رو که دارم میبینم از وجوه مختلفش نگاه کنم.
این گونه است خیال و چه لذت بخش است آنگاه که خیال پشت خانه دلت ایستاده و در میزند.
وقتی خیال در میزند تمام لحظات سخت و چغر زندگی رو قابل تحمل میکند.
خیال در روح من هست، بدون در زدن همچون آشنای دیرین منه میاد. ما با هم خیلی رفیقیم، دیگه نیازی به در زدن نداره.
وقتی خیال در میزند باید در روش باز کنیم، زود بیاریمش تو، ازش پذیرایی کنیم، بهش روحیه بدیم و براش فضایی ایجاد کنیم که پلومون بمونه، وگرنه زود جمع میکنه میره.
در رو به روش باز بکنید.
وقتی خیال در میزند به خصوص اگه شب باشه، بلند شم میشینم چراغ روشن میکنم و کاغذ مدادم در میارم و میرم تو اون زمان. بعد صبح که بلند شم میبینم من اصلا نمیدونستم اون موقع چیا نوشتم.
وقتی خیال در میزند انسان از خودش تا حدودی کنده میشه.
وقتی خیال در میزند من در جهان رویاهای کودکیم قرار میشه.
خب برای من که خیال در نمیزنه، در من بازه به روی خیال. همیشه گفتم من همیشه با خیال رویا زندگی کردم، ولی هیچ چیز و اولویت بهش نمیدم. اگه خیال بیاد سراغ من، تخیلاتم بیاد، هیچ وقت به خاطر واقعیتهای زمخت خیالاتم رو خراب نمی کنم.
شاید خیال بهانه ایست برای مهربان‌تر شدن، برای انتشار عشق در سرزمینی که پر است از خدا. شاید خیال آمده تا دنیای بهتری بسازیم سرشار از مهربانی.
مهربانی را بیاموزیم. فرصت آینه ها در پشت درمانده است. روشنی را می شود در خانه مهمان کرد. می شود در عصر آهن،
می شود در عصر آهن آشناتر شد.
سایبان از بید مجنون،
سایبان از بید مجنون روشنی از عشق. می شود جشنی فراهم کرد. می شود در معنی یک گل شناور شد. مهربانی را بیاموزیم. موسم نیلوفران در پشت درمانده است. موسم نیلوفران یعنی که باران هست، یعنی یک نفر آبی است. موسم نیلوفران یعنی یک نفر می آید از آن سوی.
خب دوستان ارجمند، نوبت میرسه به بخش دیگری از گفتارش، یعنی گفتگو و گزارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
پشت نام هر پلاک آبی نصب شده بر سر کوچه ها و خیابونای شهر، داستانی نهفته از یک دوره تاریخی کشور رو میتونیم بشنویم. داستان های متفاوت از اونچه مردم دهه ها و صده های گذشته پشت سر گذاشتند و حالا فقط یک نام از اونا مونده، تا امروز که فقط نام کوچه و خیابونی شدن و دیگه هیچ کس به گذشته اون نگاه نمی کنه. با معرفی یکی از این نام ها در خدمت شما هستیم.
امروز اومدیم به کوچه بهمن میرزا بهاءالدوله. دلیل نامگذاری این کوچه رو در واقع به پسر 37 فتحعلی شاه قاجار که برادر تنی سیف‌الله میرزا بوده نسبت میدن و محل زندگیشون هم در همین کوچه واقع شده بوده. ایشون وقتی که به دنیا میاد، بسیار در روایاتی که از تاریخ اون دوره باقی مونده باعث شرف و شادمانی میشه و فتحعلی شاه خیلی خوشحال میشه از تولد این پسر. در سال 1252 هجری قمری بر اثر شکایتی که مردم کاشان از حاکمشون عباس قلی خان جوانشیر انجام میدن، بهمن میرزا به دستور فتحعلی شاه قاجار به حکومت کاشان گماشته میشه. بعد از مدتی که محمد شاه قاجار به سلطنت میرسه، ایشونو برکنار میکنه از سمتش و به دربار فرا میخونه که برگردن به تهران. بعد از اینکه ایشون مدتی توی تهران بودن، به حکومت یزد به جای خانلر میرزا حاکم یزد فرستاده میشن. مدتی هم بهمن میرزا حکومت ولایات مختلف دیگر رو داشته، ولی خب در نهایت توی دوره ناصرالدین شاه ایشون ترجیح میده که به تهران برگرده و در رکاب شاهی باشه. مدتی هم ایشون در واقع به درجه سرهنگی و بیگلربگی تبریز میرسه و اینکه در دوره ناصرالدین شاه قاجار پسرش موفق میشه که قشون آذربایجان رو به دست خودش بگیره. این کوچه همچنان به نام ایشون باقی مونده، در محله دو منطقه 12 شهرداری هستش، در محدوده پامنار تهران قرار گرفته و اگر دوستانی تمایل داشته باشن که بخوان به این منطقه بیان، میتونن از مترو میدان امام خمینی استفاده بکنن و هم با ماشین به چهارراه سرچشمه بیان، از دیدنی های منطقه سرچشمه دیدن کنن و به محدوده پامنار برسن. من در خدمت شما بودم، مریم کاشف نیا، رادیو فرهنگ.
گفتارش با ما منتشر شد.
در چهارمین روز از فروردین ماه، بوی بهار حالا دیگه در همه جا پیچیده، در کوچه پس کوچه ها، در خونه ها، به ویژه در بین درختان سرسبز. بوی جان می آید اینک از نفس های بهار، دست های پرگلندین شاخه ها بهر نثار. Thank you.
چی لاله زاله ندونم ای دل موسی چه دیساز نیاره ندونم ای دل موسی چه دیساز نیاره نسیم شادی ایاره ای دو ای بهاره نسیم شادی ایاره به دشت و کوه و صحرا گل باوی نداره به دشت و کوه و صحرا گل باوی نداره نسیم شادی ایاره ای دو ای بهاره نسیم شادی ایاره به دشت و کوه و صحرا گل باوی نداره به دشت و کوه و صحرا گل باوی نداره دنیا چی لال زاره ندونم ای دل موسی چه دی ساز نیاره ندونم ای دل موسی چه دی ساز نیاره ای خاک پاک لالی چندیم و بیقرارم سی دیدن بهاره مشاو روز ندارم سی دیدن بهاره مشاو روز ندارم با سوزی نسارت با کوه و دشت و سرا با کوگون شکاله با کوه و دشت و سرا با کوگون شکاله